داد مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الظاهرین. هر شب به یاد رویت داریم گفتگو، اون جذبه ولایت ما را کشید سوید، بارید ابر دیبند باران انتظار، شد حاصل دل ما، شد حاصل دل ما، یاد رخ نکو شد حاصل دل ما، یاد رخ نکویت، یا متى نرد مناه لك الربية فلا روا متى ننتفع من عذب ماوي فقد طال الصدا متى نقاضيك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونرى وقد نشرت لواء النصر ترى يا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. محضر مقدس امام از صلواتی تقدیم میکنیم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی والد معظم من اموات این جمع این بیت صلوات دوم تقدیم. قادر منان بقیه ای غیبت امام زمان به حضرت صدیقه طاهره عصمت کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها ببخشد صلوات سوم محضر بی بی دو عالم تقدیم کنی. امروز از سلسله مباحث ازدواج فاطمی معیارهای باقی مونده در ازدواج آسمانی است. عرض شد ازدواج بر دو قسم زمینی آسمانی. ازدواج زمینی انتخاب با شماست، عشق با شماست، گره بین دو تا دل با خود شما هاست. خودتون دلاتونو به هم گره میزنین. اما در ازدواج آسمانی انتخاب آسمانیه، خدا انتخاب میکنه، شما پذیرنده اید. معیارهای انتخاب هم آسمانی است نه زمینی. گره بین دو تا دل را هم خود خدا گره میده و جعل بینکم مودتا و رحمه. نکته دوم، معیارها اگر زمینی باشن تقدم و تأخر پیدا میکنن نسبت به معیارهای آسمانی. در معیارهای زمینی اول زیبایی جمال و اندام است، بعد ثروت و مال است، بعد قدرت است، بعد مسائل دیگر انتخاب صفات و اخلاق و اصل و نسب و ریشه و خانواده و علم و دانش و این مسائل. اما در ازدواج‌های آسمانی معیار اول اخلاق، معیار دوم دین، معیار سوم اصل و نسب، معیار چهارم علم و دانش، معیار پنجم زیبایی و جمال، معیار ششم مال و ثروت، و معیارهای قدرت دیگه دست هفتم و هشتم و اینا میشه. سیر انتخاب، اگر برای ثروت شد، روایات داریم خدا شما را از اون مالی که به عشق اون مال با این دختر ازدواج کردی محرومت میکنه، تو بهش نمیرسی. اگر کسی برای جمال زنی باش ازدواج کنه، این زن بی وفا در میاد، هر روزی دل به یکی میبنده، به خاطر جمالش هر روزی ادای در میاره، برای یکی دلبری میکنه، برای شما که شوهرشی فقط میمونه حرص و جوش و خون دل، بهره ای از این جمال نخواهی بود. و اگر برای قدرت و سیاست و مسائل سیاسی، چون ازدواج های سیاسی هم زیاده، گاهی جنگ را برای که جنگ نشه بین دوتا کشور، دوتا پادشاه به هم دختر میدادن پسر میدادن که این مبنای صلح بشه، ازدواج سیاسی بود، ازدواج نظامی بود، ازدواج صلح بود که بر اساس این ازدواج صلح انجام میشد. جنگ های 100 ساله و 50 ساله خاتمه پیدا میکرد. در ازدواج آسمانی مجموعه معیارها خدایی هن. حالا چه خود خدا انتخاب بکنه به شکل غیبی، چه شماها بر اساس معیارهای الهی انتخاب بکن، هر دو میشه الهی. حالا یه وقت هست کسی عقل انتخابشو نداره، جرأت انتخابشو نداره، فرصت انتخابشو نداره، آدمی که بفرسته یک همچه انتخابی رو براش بکنه نداره، مادر واردی، خواهر واردی، یا بی کسی و قربت او رو گرفته، اصلا آدمشو نداره بفرسته خواستگاری. در این موارد به خدا مراجعه میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای چایچی رو در قزوین، آدم با اخلاصی بود، 70 سال از قزوین هر شب چهارشنبه میامد مسجد جمع کردن، 70 سال از قدیم، خیلی سال، از وقت بچه بود، فوت شد. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت در این شبهای چهارشنبه که می رفتیم حدود 1 سال، در 1 سال چند تا شب چهارشنبه هست؟ 52. تو مدت 1 سال من یا آقا سید طلبه ای رو می دیدم، خیلی لباس فقیرانه، عبا و قبای
رنگ و رو رفت و یه جفت گالش پاش میکرد، گالش های قدیمی بود که بیشتر علما پاش بود، گالش های روسی بود، گرون بود، بعد یه مدل گالش های ایرانی بود که خیلی دیگه زهوار در رفته بود، یه جفت گالش پاش میکرد و میامد و عبای رنگ رو رفته یا قبای خیلی فقیرانه از وضع ظاهرش شدت فقرش معلوم بود. این هم شبای چهارشنبه می آمد مسجد جمکران و نماز استغاثه به حضرت صاحب الزمان رو می خوند و تو این مدتی که مسجد بود با ما رفیق شده بود. اگه یه توسلی می خواستیم بگیریم دور هم رفقای ذکر یا صاحب الزمانی، شعر فراقی، ذکر مصیبتی، ایشون هم تو جمع ما شرکت می گفت. آقای قزوین بودن، ایشون هم طلبه قوم. بعد یک سال دیگه ندیدیمش، انگار همون چل شب آمد بعدش دیگه ندیدیمش. سالها گذشت، یک شب دیدم یه آقا سید خیلی ترتمیز خوشگل چاخچله نونوار عبای نجفی آنچنانی و لباس سروزه خوب از دور منو صدا زد، آی چای چی، آی چای چی. ما رفتیم جلو، گفتم بفرمایید. گفت من نمیشناسی، من سید محمد موسویم. آسد محمد توی؟ چه عوض شدی، چه نونوار شدی، چه چاقچله شدی، چرا دیگه مسجد جمکران نمیای؟ گفت اون مدتی که من میامدم حدود 21 سالم بود، من یه بچه یتیمی بودم که در کودکی هم پدر هم مادرم رو توی تصادف از دست دادم. خواهرم منو بزرگ کرد، برد خونه شون، سرپرستی منو خواهرم به عهده گرفت. ما مال روستاهای اطراف ملایر و خرم آباد و بین خرم آباد و ملایر لوریم، خلاصه ما اهل اونجاییم. منم کسی تو دنیا جز همین خواهرم رو نداشتم. 12 ساله که شدم این شوهر خواهر من خیلی قرنق میزد که ای تا کی باید مفخوری کنه تو خونه ما، تا کی ما باید سرپرستی ای رو باعده بگیریم. خواهرم برای اینکه از شر نقنقای شوهرش خلاص بشه دست من گرفت آورد قوم، توی مدرسه علمی منو ثبت نام کرد که من طلبه بشم، هم از شر من خلاص بشه هم درس بخونم. منم که دیگه حوصله رفت و آمد نداشتم، پول رفت و آمدم نداشتم، نمیرفتم روستامون. تو دنیا از فامیلم و یه خواهر داشت، گذشت و او خواهر من فوت شد و من بی کس شدم. حالا که به سن ازدواج رسیدم نه روم می شد به کسی بگم از رفقا، نه روم می شد به اساتیدم در حوزه علمیه قم بگم، نه فامیلی آشنایی، اصلا خجالت می کشیدم که بگم من زن می خوام، من نیاز به ازدواج دارم. تصمیم گرفتم 40 شب چهارشنبه بیام مسجد جمکران به امام زمان علیه السلام بگم. امام زمان چرا میگن از پدر بالاتر از مادر بالاتر؟ چه آدم هر چیو که به هیچکی دیگه نمیتونه بگه، روش نمیشه بگه، به امام زمان روش میشه بگه. ما 40 شب چهارشنبه آمدیم مسجد جمکران که همه ایامی بود که با هم بودیم او یک سال. شب چهارشنبه چهلم شد و من نماز استغاثه به حضرت صاحب رو خوندم و خیلی اون شب که شب آخر بود امیدوار بودم. هیچ خبری نشد، نه امام زمان دیدیم، نه معجزه‌ای شد، نه محلی به من گذاشت، نه انگار که یک گدایی 40 شب در خونشون به گدایی آمد. هیچ. تا سحرم من اون شب مسجد جمکران موندم، شاید چو گذر کنی از این ره نظری به زیر پا کن، به رهت نشستم من نظری بر این کتا کن، من بی نوای مسکین که ز هجر تو مریضم، تو بیا و درد من را به وصال خود دوا کن. دلم از فراق خون شد، ز دو دیده ام برون شد، قدمی به چشم من نه، دل من ز غم رها کن. اومدم مدرسه، حجره مدرسه. شب جمعه بعد چهارشنبه چهلم دوباره رفتم مسجد جمکران که بگم آقا پس چی شد. همین، تو مثل جدت علی یتیم نوازی بلد نیستی. من یه آدم یتیم بیکس، از بچگی درد یتیمی هم از پدر هم از مادر کشیدم، حالا هم از بیکسی آمدم به شما پناه آوردم. همین، بیمحلی، بلد نیستی مثل جدت امیرالمؤمنین بری یتیم و پشتش سوار میکرد، قضا به دهن یتیم میگذار. خیلی تون حرف زدم. نماز رو که خوندم، نماز امام زمان را، بعد از نماز با سر به سجده بذاری 100 تا صلوات بفرستی. تو نماز که میخوندم دم یه حاجی بازاری تهرونی کنار من نشسته بود، هی منو ورانداز میکرد، هی نگاه میکرد خیره خیره، تو نخ من بود. من نمازم که تمام شد آمد جلو، سلام کرد، گفت شما قوم هستین؟ گفتم بله. درس میخونین؟ گفتم بله. گفت چه درسی رو میخونین؟ گفتم درس خارج رو شروع کرد. معلوم بود اهل بخیه است، وارد بود در امور در دروس حوزه. گفت که ما ماشین داریم، اگر میخواین برگردین قوم شما را از جمکران برسونیم. گفتم خیلی. اون موقع هم جمکران یه مخروبه‌ای بود، یه خونه، یه مسجد گلی بود مال 1000 سال پیش. من اون ساختمان رو دیده بودم، یادمه، قبل از انقلاب. این همه وسائل و اتوبوس و ماشین نداشت، اکثرا پیاده می آمدن و بر می گشتن از راه پیاده رو که از کنار کوه خضر، از راه الان این خیابان حرم تا حرم، این در مسیر همون خیابان حرم تا جمکران یه جاده وسیعی کشیدن، این در مسیر همون راه پیاده رو بود که نزدیکترینه. یه خیابان کشیدن از حرم از معصومه مستقیم یا جمکران، خیلی هم پهن و وسیع و مفصل. منم اظهار تمایل کردم و ما رو سوار کردن. خودش بود و یه آقا پسر جوانی بود، بهش محمود آقا میگفتن، رانندشون بود، خانومش بود و دخترش. اونا عقب نشستن، منو جلو نشوندن و 3 نفر عقب، رانندم که رانندگیشو کرد. تو راه که داشتیم میامدیم قوم به من گفت آقا سید، ما اگه یه کاری با شما داشته باشیم بخوایم دعوتتون کنیم تشریف بیارین تهران، ممکنه امشب با ما بیاین تهران؟ گفتم والا من تا به حال تهران نرفتم، چه کاری دارین؟ ببینم میتونم درسمو پس و پیش کنم. گفت امشب که شب جمعه، درسام که تعطیله، با هم تا تهران بریم اونجا بهتون میگم. من قبول کردم، گفتم پس برم حجره مدرسه لباسامو عوض کنم. آوردن منو دم مدرسه علمیه پیاده کردن و گفتن شما تا لباستون عوض میکنین ما یه حرم از معصومه میریم و میایم دنبالت. آمدن دنبال ما، ما رو سوار کردن و اومدیم تهران. تهران بالا شهر و تجریش و باغ با عظمتی و یه کاخی، خونه اعیونی های قدیمی، ایوون انگلیسی و یه اوزایی بود. شب و خوابیدیم صبحونه، صبحانه مفصلی، و بعد صبحانه صبح جمعه به من گفت آسد محمد، من تو دنیا یه دونه دختر دارم، اسمش زهراست. حالا من لب و لوچم آویزون شده، یک حال درونی پیدا کردم، همش توی فکرم که امام زمان کار منو درست کرده و بالاخره یه خبری میخواد بشه بعد 40 شب چهارشنبه مسجد جمکران رفتم. مخصوصا وقتی گفت از دنیا فقط یه فرزند دارم، اونم دختره، اسمش زهرا خانومه که دیشب با ما مسجد جمکران بود. این آقا پسر که میبینیم، محمود آقا، پسر برادر من، برادرم در جوانی تصادف کرد، فوت شد، ازش هم یه دونه پسر موند. من اینو آوردم تو خونه خودم بزرگش کردم و از بچگی تمام فامیل نظرشون این که پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج میکنن، این زهرای ما با آقا محمود، اینا اصلا عقدشون خدا تو آسمونا خونده و ازدواج میکنن و منتظرن که اصلا ما مراسم بگیریم. ولی ما یه مشکل داریم وسط تو مسئله ازدواج این دوتا، یه مشکل هست و اون اینه، دختر من زهرا وقتی 2 سالش بود به شدت مریض شد، بیمارستان کودکان تهران، و حالش به شدت بحرانی شد، دکترها جواب کردن. مادرش کنار تختش تو بیمارستان خیلی گریه میکرد. من بهش گفتم یه نذر بکن. گفت بیا دوتایی با هم نذر کنیم که اگر دختر ما خوب شد و از دنیا نرفت بهبود یافت، اینو نظر یه سیدی بکنیم از اولاد حضرت زهرا، ما بزرگش کنیم برای بیبی دو عالم فاطمه زهرا و اینو رایگان بدیمش به یه آقا سیدی، جهازشم بدیم، خونه هم برای او سید بخریم، زندگیشم تأمین بکنیم. این نظر انجام، از یه طرف ما نذر کردیم، حالا هم که به خودش گفتیم میگه من حرفی ندارم، بدین منو به یه سید. از این طرف هم تمام فامیل منتظر این ازدواج پسر عمو دختر عمو هست. با بعضی از علما مشورت کردیم، گفتن شما راهش اینه با یه ازدواج موقت به نذرتون عمل کنین، دخترتون رو به یه سید بدین، بعد از او ازدواج موقت، اون وقت ازدواج پسر عمو دختر عمو رو انجام بده، راه دیگه ای نداره. تا اینو گفت من این لب و لوچم آویزون شد و اخمام رفت تو هم. حالا تا اون موقع دیگه میگفتم یقیناً حضرت بقیت الله کارو درست کردن. تا گفت یک هفته ما این زهرا خانم رو برای شما عقد کنیم که به نظرمون عمل کرده باشیم، بعد ازدواج دختر عمو پسر عمو رو انجام بدیم، تو دلم به حضرت گفتم آقا 40 هفته، یک هفته 40 هفته من اومدم در خونت گدایی کردم، تو یه هفته برای من زن درست کردی. در این حال گفتم اگه مشکل شما حل میشه من حرفی ندارم. آقا عقد کردن زهرا خانم رو از صبح جمعه تا ساعت 4 بعد از ظهر پنجشنبه، یک هفته. تو این یک هفته تو منزل خودشون من بودم، ما دوتا انقدر به هم علاقه پیدا کردیم به شدت که صبح پنجشنبه که شد دوتاییمون نشسته بودیم زار زار گریه می کردیم، او گریه می کرد من گریه می کرد که برای همیشه بخوام ازم جدا بشه. رأس ساعت 4 آقا محمود در زد و منو سوار کرد و آورد قم، دم مدرسه پیاده کرد. تمام راه رو من گریه می کردم و هی به حضرت عرض می کردم آقا جان 40 هفته، یک هفته، یتیم نوازیتم همینطوری بود، فقط می خواستی دل منو بشکنی، فقط می خواستی من مریض کنی. این مدل زن پیدا کردن برای من 40 هفته آمدم برای امر ازدواجم، این بله. رسیدم قم تب کردم، گیج تب، یک هفته در آتش تب عشق اون دختر می سوخت. این رفیق هم حجره ای ما تو مدرسه ای میگفت یک هفته که گذشتی رفتی پیداد نیست، معلوم نیست کجا دنبال چه یللی تللی رفتی، حالا هم که آمدی هی تب میکنه هی هزیون میگی، تو این هزیون گفتن آده ای میگی 40 هفته، یک هفته، این 40 هفته یک هفته دیگه چیه ای میگی. میگفتم تو به من کار نداشته باش. یک هفته گذشت، جمعه بعد شد، من یه وقتم صدای پدر خانومه از تو حیات مدرسه میاد منو صدا میزد، چون شماره حجره منو نمیدونه. آقای آسد محمد موسوی، آقای آسد محمد موسوی. این رفیق هم حجره ای ما از پنجره نگاه کرد تو حیات، گفت بلا بفرمایید بالا. همین من صدا پدر خانومه رو شنیدم یه درجه تب آمد پایین، آمد بالا تا دید من افتادم و نشست کنارم و دستشو گذاشت رو پیشانی من، یه درجه دیگه تب آمد پایین. گفت چی شده؟ گفتم نمیدونم، از تهران که آمدم تب کردم و مریض شدم، خیلی حالم بده. گفت زهرا خانومم مریض به شدت، او بدتر از تو شده. دختر من روانی شده، بردیمش تیمارستان، تو تیمارستان بستری شده. دکتر روان پزشکش گفته من باید اون آقا سید ببینم، بعضی سوالات علمی و چک کردن رو ازش بپرسم، میان یه بار دیگه با هم بریم تهران، این زحمت برای شماست، تا مطب دکتر شما رو ببرم دوباره براتون گردونم. ما رو سوار کرد، بلند شدیم آمدیم تهران و مطب دکتر، دکتر خصوصی و سال سال سالای روان پزشکی و من جواباشو دادم. وقتی خوب دکتر سوالاتشو پرسید، زنگ زد به پدر خانومه، یعنی توی اتاق انتظار نشسته بود، آمد تو، گفت حاج آقا اگه میخوای دخترت خوب بشه فقط یه راه داره، دخترت بدی به همین آقا سید، به کسی دیگه و پسر عمو به هیچ کسی دیگه نباید بدی. این تنها یه دوا داره و الا تا آخر عمر دیوانه خواهد موند. میگی نه نگاه کن الان. زنگ زد پرستارا دختر رو آوردن. تا چشش به من افتاد جیغ کشید و گریه کرد و افتاد رو پاهای من. تو چرا رفتی؟ تو که میدونستی من تو رو اینقدر دوست دارم، چرا منو تنها گذاشتی؟ تو میدونستی من چه کارم شده بود؟ آقا گریه، او گریه، من گریه، دکترم به گریه افتاد، پدرشم به گریه افتاد. ما رو سوار کرد آورد خونه، گفت چشم آقای دکتر، فقط میدمش به فرزند حضرت زهر. حالا این پدر خانوم کنار خونه خودش یه خونه مجللی برای من ساخته، یک مسجد بزرگ تو اون منطقه ساخته، منو امام جماعت اون مسجد قرار داده، بهترین جهاز رو برای من تهیه کرده، بهترین زندگی رو برای من مهیا کرده که در شأن ثروت خودش و آبروی بازار خودش باشه. من اشتباه کردم، فکر کردم امام زمان 40 هفته برم در خونش، یه هفته زن درست میکنه. هم زن رو درست کرد، هم خونه، هم تهران، هم منبر دائم، هم امام جماعت، هم آقایی محل. اصلا یه عزتی تو اون محل بالشهر تهران من پیدا کردم. تو این چند ساله درس خوب خوندم، به همه مسائل مسلطم نسبت به ائمه جماعت دیگه تهران. تازه اونا سوال دارن میان از من میپرسن. یک عزت و اعتباری امام زمان به خاطر 40 شب در خونش رفتم به من داده. یه وقت ازدواج آسمونی اینجوریه، اصلا میری میگه آقا من زن میخوام، اونا برات انتخاب میکنن، یعنی شخص امام زمان برات خواستگاری میره، او اصلا انتخاب میکنه، او سفار، او اسبابش مهیا میکنه. یه وقت اینه، یه وقت نه، معیارا رو دادن دستت، فرمودن هر دختر خوشگلی رو نری بگیری. ایاکم، پیغمبر فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بپرهیزید از سبزه مزبله، ایاکم و خضراء الدمن، از سبزه مزبله خاکروبه، از گلی که تو خاکروبه رویده فرار کن. گفتن یا رسول الله و ما خضراء الدمن، سبزه مزبله چیه؟ فرمود دختری که در خانواده بد تربیت شده. از این بپرهیزی، زیبایی داره، گله، خیلی خوشگله، اما ریشه تو فساد داره، جنش از مزبله، آدم گرگوریا، آدم بی تربیت هایی که هیچ تربیت الهی و آسمانی و اصیل ندارن، از اینا فرار کنید. امیر المؤمنین فرمود با زنی که ممکنه بعضی خانوم ها بدشون بیاد، ولی من وظیفه دارم قواعد اهل بیت رو، به من به سلیقه زنا حرف نمیزنم، به سلیقه مردم حرف نمیزنم، من به سلیقه امیر المؤمنین علی حرف میزنم، به سلیقه فاطمه زهرا باید حرف بزنم. امیر المؤمنین فرمود زنی که از شوهر قبلش بچه داره باش ازدواج نکن، چون این فقط میخواد از تو بکنه به دهن بچه هاش بذاره، حتی در این که سرت کلا بذاره، حتی در این که از دزدی کنه و به بچه هاش برسونه دریغ نخواهد کرد. معیارهای آسمانی. امیر المؤمنین فرمود از زنی که شوهر قبلی داشته و عاشق او بوده و شوهرش فوت شده، از دست رفته، به هر دلیلی طلاق گرفته، از او بپرهیز، چون او همیشه یاد شوهرش تو ذهنشه و با تو که هست به یاد شوهرش هست و این تو مسائل روانی و تربیتی فرزندانتون، نمیتونم رو منبر همه چی رو بگم، همه ی روایت، اما یک کلمه، کسی که در حال نزدیکی با همسرش به فکر زن دیگه باشه یا به فکر مرد دیگه باشه، بچه هاش از نظر تربیتی اهل انحرافات جنسی به دنیا میان، تو ژنشون، تو خونشون انحراف جنسی به وجود میان. حالا دیگه اسمایی که تو روایات برده شده رو من رو منبر ادب میکنم نمیگم. از زنی که اصلن، دختری که اصلن نسب نداره، پدر مادرش همه فاسدن، عموش دزده، بابا شرابخوره، داداشش سابقه زندان داره، اون فامیلشون یه جور دیگه است، اون یکیش یه جور دیگه است، از این بپرهیزین. الطیباتو، قرآن میگه الطیباتو للطیبین والخبیثاتو للخبیثین، پاکیزه ها را برای پاکیزه ها انتخاب کنید و خبیثات را، دختران خبیث را، برای خبیث ها انتخاب. یکی از قدیم گفتن در تختر خدا با هم جور میکنه، یکی جمینه. اصلا اینایی که اهل بیدینی و الواتی و جهانگردی و عالمگردی و جفتک زدن و هزار جور طغیان و معصیت و فسق و فجور و گناه و باکشون نیست روزشون رو بخورن، باکشون نیست نمازشون از قضا بشه، غمشون نیست مجلس روزه رو به هم بریزن، غمشون نیست آبرو کسیه ببرن، آبرو مؤمنه، حتی کن دریدن به یه مرجعی، به یه عالمی راست راست را میره فوش میده، از اینا بپریزین. اصلا مشکل نداره مال دزدی براشون، رباخاری براشون مشکل، حتی خودخوری هم ندارن، یکی یه غلطی میکنه یه 25 میخوره بعد خیلی پشیمونه، دائما خودخوری داره که چرا من یه همچه غلطی رو کردم. اما اینایی که به گناه افتخار میکنن، فخر میفروشن که گناهان جور و جور انجام دن، ما من معصیت الا و عملتو الا عملتو، ما من ذنب الا وقد عملتو، هیچ گناهی نیست الا من انجام میدم. از اینا بپرهیزین. شما میخواین بچه تربیت کنید، فقط نمیخواین شهوتتون رو بگذرونید. نسلی مبارک نورانی، و الا شوهر پولدار مگه برای از زهرا کم بود؟ یا برای حضرت امیر المؤمنین علی همسر کم بود؟ ازدواج آسمانی چیه؟ ازدواج آسمانی رو تو قرآن ترسیم میکنه، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبغیان. تو ازدواج آسمانی دعوای خانوادگی وجود نداره، ظلم به هم دیگه وجود نداره. تو ازدواج خانوادگی درگیری فیزیکی وجود نداره. چجوری بگم؟ جوان و امیر المؤمنین میفرماید فاطمه زهرا 9 سال تو خونه من زندگی کرد، یک بار من ناراحتش نکردم که از من دلگیر بشه. و او هم یک بار از منو ناراحت نکرد کاری بکنه که من ازش دلگیر بشم. زن و شوهرها اینا همدیگر نفرین میکنن تا حد، درگیر میشن تا کجا، میکشن همدیگر رو. اگه آمارش توی روزنامه ها کمه، با یه مرد دیگه رو هم میریزه، شوهرش میکشه که به او برسه. اینا ازدواجای زمینیه، ازدواجای شهویه، ازدواجای حیوانیه. 9 سال تو خانه من زندگی کرد فاطمه، یک بار از من چیزی نخواست و هر بار من اصرار کردم فاطمه جان یه چیزی از من بخوا، چرا هیچی نمیگی؟ حتی اگر نان تمام میشد، گندم تمام میشد، جو تمام میشد، هیچی تو خونه نبود، نمیگفت اینو برای من بگیر. تا من خودم اقدام کنم چیزی بگیرم بیارم. وقتی هم متوجه می شدم می گفتم چرا آخه به من نگفتی بچه ها گرسنه بمونن، خودت گرسنه بمونی. می فرمود ما صبر می کنیم. پدرم به من فرموده فاطمه جان مبادا از علی چیزی بخواهی و او نتواند تهیه کند و خجالت بکشه. فاطمه اگه علی خجالت بکشه یعنی خدا خجالت کشید. نوع ازدواجای آسمانی، در ازدواجای آسمانی فقط عشق، عشق الهی. اینا به عشق خدا عاشقانه با هم زندگی میکنن. مسجد براسا را دیدین در عراق؟ نرفتین که. مسجد براسا رو برین ببینین، آدابشون مرحوم عاشق عباس قمی تو مفاتی بیان کرد. شاهزاده ای از اون قسمت عبور میکرد، دختری، پرنسسی، شاهزاده دختری عبور میکرد. مردی را دید در خیمه تو بیابون تک و تنها خدا را عبادت میکن. از تماشای عبادات او و سیمای نورانی او و حالاتی که او داشت، ابر به فرمانش بود، باد به فرمانش بود، بدونی که مزرعه را بکاره براش سبز میشه، گاومیشا براش شیر می آوردن. از بیابون خود گاومیش راه می افتاد، می آمد دم خیمه ایوای می ساد تا ای بیاد از شیرش یک کمی بدوشه. وقتی این حالات او رو دید که ابر و باد و ماه و خورشید و همه در فرمان اوین، عاشق او شد. دختر پادشاه، پرنسس زیباز، تمام شاهان عالم خواستگارشن، همه رو رها کرد، آمد رو خاک تو خیمه با اون مرد الهی زندگی کرد. براسا امیر المومنین وقت میاد اونجا، مسجدی درست میکنه اونجا رو و خودش در محل عبادت این دوتا عاشق که به عشق خدا زندگی رو با هم آغاز کردن نماز میخونه و مستحب به شما هم برین اونجا نماز بخونه. چجوری بگم اگه کسی بره اونجا اختلاف داشته باشه با همسرش، اختلافش حل میشه. یکی از جایی که اختلاف حل میشه همینه. همین امروز صبح دیدم در رومانی، تو یکی از روستاهای رومانی، یه خونه ای هست، زندان زوجینی هستن که میخوان از هم طلاق بگیرن. هر زن و شوهری که میخوان از هم طلاق بگیرن، اینا رو به مدت 2 هفته تو این ساختمون زندانی میکن. این ساختمون فقط یک اتاق داره، یعنی هر اتاقش یک تخت یک نفره داره، یک دونه قاشق داره، یه دونه بشقاب داره، یه دونه لیوان داره که اینا هر دو مجبور باشن از همین ظروف تک استفاده کن. 300 سال او زوجی رو که میخوان طلاق بگیرن 2 هفته تو این ساختمون زندانی میکنن. تو این 300 سال تمام این زوجایی که زندانی شدن، چون شب مجبور بودن کنار هم روی تخت یه نفره بخوابن، با یه قاشق غذا بخورن دوتاییشون، با یه بشقاب، با یه لیوان، با هم جدایی اصلا نداشته باشن تو هیچی، تو این 300 سال همه اینایی که زندانی شدن رفتن سر زندگیشون، عاشقانه دارن با هم زندگی میکنن. فقط تو این 300 سال یک زوج بودن که بعد از خروج از این زندان جدا شدن، از بازم تمایل به جدایی داشت. اینا رو بردارین نگاه کنین تو دنیا چه نظام هایی هست، تا یه ذره قرب به هم دیگه زندگی آسمون و الهی رو بفهمیم. او کیه که یک بار از امیرالمؤمنین چیزی نخواست؟ این روزای آخر خیلی حضرت ناراحت بود، یه دست گلی رو داره از دست میده که دیگه لنگه نداره. انا اعتینا کل کوثر، پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. مبدأ کثرت، مبدأ برکت، هر توسعه ای، هر تکثیری از فاطمه شده. یعنی حتی خدا که خواسته آسمون و زمین بیافرینه، به گل روی فاطمه، برای فاطمه، به خاطر فاطمه. انی ما خلقت و سماعا مبنی، این کثرات، این کرات، این آدما، این جن، انس، ملک، موجودات، همه از این کوثرن که کثرت عالم رو ایجاد کرده. میبینه داره کیو از دست میده. روزای آخر دیگه احتمال بهبود فاطمه هم نبود، همه فهمیده بودن زهرا داره میره. و امیرالمومنین خیلی گریه میکرد، میشست فکر میکرد که این کی بود، یه بار از من چیزی نخواست. همین روزا التماس کرد، فاطمه جان غذا که نمیخورد بیبی، من نمیدونم شما جزئیات و ریزکاری ها رو گاهی دقت میکنی یا نه، آقا اگه دنده هات شکسته باشه غذا نمیتونی بخوری، یه ذره غذا تو معده نره، یه استخونات شکستگی استخونای سینه حضرت رو داره له کرده بودن، یعنی نرم استخون تو سینه زیاد بود. من یه مجلسی داشتم تهران، همه دکتر بودن، 150 تا دکتر بودن. یکی از دوستان ما از انگلستان، از لندن آمده، از اطباء اونجا بود، آمده بود تهران، اونجا میامد پامنبر ما، آمد تهران و زنگ زد من یه روزه سه شب میخوام روزه بکنم، تمام رفقای منم دکترن میان. رفتیم و همین روزه سینه شکستر من بعد از فضائل بی بی که گفتم خوندم. بعد مجلس یه دکتری پزشک ارتوپد بود آمد کنار من نشست، گفت حاجا شما روزه سینه شکسته رو میخونین، مردمم گریه میکنن، اما ما میفهمیم و گریه میکنیم، ما میدونیم یعنی چی. اگه دنده ها شکسته باشه چه کار میشه؟ و توضیح داد، گفت این استخون دست اگه بشکنه مغز استخوان توی استخوان، اما تو دیدین دور مغز یه پرده ای، زیر اون پرده اعصاب مغز استخوان، وقتی دست میشکنه این نوک تیزی شکستگی این استخوان نک داره، تیزی داره، به این اعصاب فشار میاره، درد شدیدی به مریض عارض میشه که گاهی مبتلا به شوک میشه، مریض بیهوش میشه. اگر اون اعصاب استخوان، نمونش دندونتونه، عصب دندونتون، دکتر میخواد یه بار بگین آقا بیهستی نزنه ببینید چه کارتون میشه. عصب دندونه که میخواد بکشه، دندونتون فاسد شده، اون عصب استخوان دندون دردش خیلی شدید. اون وقت گفت ما پا که میشکنه، دست که میشکنه، میام گچ میگیریم، جا میندازیم، گچ میگیریم که این استخوان حرکت نکنه، فشار بیاره رو اعصاب. اما از وقتی هم که گچ میگیریم دیگه مریض دردش تموم میشه، دیگه درد نداره، مراحل جوش خوردنش شروع میشه. اما وقتی دنده های سینه بشکنه ما نمیتونیم گچ بگیریم، چون مریض تنفس داره، هر بار که نفس بکشه یه استخونا جا به جا میشه، مریض میمیره و زنده میشه. اگه یه ذره غذا بخوره این معده تو سه ماه نمیتونست چیزی بخوره، لذا اونجور لاغر و کاهیده شده بود. اسما میگه روز قبل از همون روزی که بیبی به شهادت رسید به من فرمود اسما من یه سفری در پیش دارم، میخوام غسل کنم، ولی من نمیتونم حرکت کنم، تو بیا کمکم کن منو غسل بده. آب گرم کردم، من بودم و بیبی دو عالم، تنها کمکش کنم غسل کنم. وقتی پیراهنش در آورد فقط پوست بود و استخوان، فرمود فما اصنع و یا اسما وقت سر تو از ما. اسما میبینی فقط استخون مونده از من، وقت یبسل جلد و علل از، میبینی پوستم رو استخوان خشکیده شده. از ما فقط یه مش استخون از من باقی مونده، خجالت میکشم علی منو اینجور ببین. لذا وصیت کرد یا علی منو از زیر پیراهن غسل بده، نمیخوام من دیگه ببینی. آخ شبی که زهرا جو غسل میداد، یا صاحب الزمان از زیر پیراهن فاطمه رو غسل داد، فقط یه جا علی ناله‌ای زد که
که از ما سال گد آقا به ما میگه آروم گریه کنین، چی شده ایج و فریاد زدین؟ فرمود از ما دستم رسید به بازوی شکسته و ورم کرده. اما تو میبینی زمان آه شبانه، نمیبینی تو جای تا تو زهرا بینی و من روی نیلی، تو صورت بینی و من جای سیلی. تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی نمیبینی تو پهلوی شکسته، آخه یه سینه شکسته بود، یه سینه ایرم تو گودال قتلگاه شکسته. ده نفر حرام زاده نعل تازه کوبیدن به سم اصوات. آقا اگه میخوای ایره بفهمی، این دفعه که مسابقات سوارکاری رو تماشا کردی، تو هم تلویزیون نگاه کن، میبینی اصف هر وقت پاشو به زمین میکوبه، یه تیکه از زمین، یه تیکه از چمن و خاک و زمین رو با پاش میکنه پرت میکنه. من فقط یک کلمه میگم، بدن حسین از خاک خیلی لطیف در بود. آخه برای همین خیلی ها میگن تو بین الحرمین و همه جای حرمش قطعات ریز بدن حسین رو زمین هست، با احترام را زین العابدین نتونست او ریز ریزهاش را جمع کنه. ای استخوانی اگر از سینه او باقی آن هم از ضرب سم شکنم در شکنم، به دم المظلوم، به دم العطشان، به دم القریب، به دم طفل رضیع، یا الله.